بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد
اللهم صل على محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شهادة جراد الأئمة إمامهم عليه وعلى آبائه الأطيبين وأبنائه الأنجبين آلاف التحية والسنارة به پیشگاه بقیت الله ارواح و منصباح و فدا تعزیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به برکت ولایت اون حضرت به سایر اولیای الهی دلهای مشتاقان به معارف قرآن و عترت از چنون نوری برخوردار باشد که با اولیای الهی محشور باشد. قبل از ورود در بحث سخنی از کلمات نورانی اون حضرت را به محضر شما بزرگواران علما فضلا برادران گرانقدر و خواهران دانشجو که از نقاط مختلف به زیارت کریمه اهل بیت سلام الله علیها مشرف شدی تقدیم بداریم. وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه چنین فرمود: الثقت بالله ثمن کل قال و سلم کل قال، یعنی اطمینان به خدا بهای هر کالای گران و نردبان هر جای بلند است. انسان یا با خرید و فروش یا با کار به مقصد میرسد، یا تولید میکند یا میخرد، یا کار محصول رنج اوست یا عوض کار محصول رنج اوست. وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه طبق این نقل چنین فرمود: هر کالای گرانی را اگر کسی بخواهد بخرد، در سایه اطمینان به قدرت خدا قدرت خرید دارد، و هر مقام والایی را بخواهد طی کند، در پرتو اعتماد به قدرت غیبی حق توان طی اون را دارد. هیچ کس مجاز نیست که بگوید من برای فلان مقام خلق نشدم. بعضی از مقام ها نسب خاص می طلبد، مانند جریان نبوت انبیا، امامت امامان علیهم السلام و علیهم السلام، که بر اساس الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته این مقام ها خرید و فروش کسبی و تولیدی نیست. اما رسیدن به مقامات عالیه علم و نزاهت روح مقدور هر انسانی هست. هیچ کسی نمیتواند بگوید من که توان نیل چنون مقامی را ندارم. همه ما موظفیم بکوشیم گرچه به سالش نبکوشش دهم. اعتماد و اطمینان به قدرت غیبی این بهای هر کالای گران و نردبان هر متاع و مقام رفیع است که ما امیدواریم همه ما این وثوق را پیدا کنیم و در سایه فراهم شدن این وثوق توان تهیه و مقامات برتر را داشته باشیم. بحث درباره انسان و دین بود. حصولی از این بحث در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. به سلسله بحث به تبیین جریان سکولاریسم رسیده است که دین آیا از زندگی انسان جداست یا نه؟ آیا معیشت از دین جداست یا نه؟ آیا حکومت و سیاست از دین جداست یا نه؟ گروهی دین را از سیاست، معیشت، حکومت و بالاخره از حیات دین دنیایی جدا می دانند و محصول این جدایی هم یا به سالبه و انتفاع موضوع برمی گردد یا به سالبه و انتفاع محمول. عده معاذ الله دین را باطل می دانند. وقتی چیزی باطل بود، حق دخالت در سیاست، حکومت، معیشت و بالاخره حق دخالت در نظام زندگی را ندارد. عده دین را صحیح و حق می دانند، لکن می گویند دین کاری به حکومت، سیاست، معیشت و مانند اون ندارد. قلم رو به دین اخلاق است و تربیت روح است و رسیدن به درجات آخرت است به مانند آن. عده دین را حق می دانند و می گویند دین حق حکومت، معیشت، سیاست و مانند اون را دارد، لکن متولی و مجری اون باید انسان معصوم باشد. غیر معصوم حق اجرای حدود دین و قوانین دین را دارا نیست. لذا صدر اسلام را می پذیرند، ساقه اسلام را که به ظهور ولی از ارواح نافدا است می پذیرند، اما این وسط را نمی پذیرند. می گویند وقتی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیط و استنا حکومت داشت حق بود، مهدی موجود موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف که ظهور می کند حکومتش و سیاستش حق است، اما غیر امام معصوم کسی حق حکومت و سیاست ندارد. بنابراین اگر معانی وسیع یا مصادیق فراوان مفهوم جامع سکولاریسم تبیین بشود، اونگاه فصل در چند بخش و در چند نوبت باید جدای از هم بازگو شود. اونها که معاذالله دین را باطل می دانستند، تو مسائل فلسفه دین ثابت شده است که دین طبق برهان قطعی و عقلی حق است، خدا حق است، انسان با مرگ نابود نمی شود و انسان نیازمند به راهنما و هادی غیبی است، نبوت و رسالت حق است، انسان بعد از مرگ هجرت می کند به آخرت، نه نابود بشود و مانند آن. سخنان چنین گروهی را قرآن کریم نقل و نقد می کند. عده گفتن ماهیه انهیه الا حیاتون الدنیا نموت و یه نحیا و ما یهلکنا الا ده. اون چه که ما را از بین میبرد روزگار است، نه خدا، معاذالله، و ما بعد از مرگ نابود میشویم. زندگی همین است که عده میآیند و خاک میشوند و عده دیگر زنده میشوند. چیزی به عنوان حیات پس از مرگ نیست که قرآن کریم هم شبهه منکران مبدع را بازگو میکند و پاسخ میدهد و هم شبهه منکران معاد را بازگو میکند و پاسخ میدهد و هم شبهه منکران وحی و نبوت و رسالت را نقل و نقد میکند که که فعلا سکولاریزم به معنای بطلان دین مطرح نیست. اونچه که فعلا مطرح است آن است که میگویند دین حق است، لکن قلم رو به دین محدود است، کاری به معیشت، حکومت، سیاست و مانند اون ندارند. اینها در حقیقت جزء گروهی هستند که نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن. بعضی از مسائل دینی را که تربیتی، اخلاقی، جریان قیامت و مانند آن است میپذیرند. بخش قابل توجهی از دین را که مسئله اداره جامعه انسانی است نمیپذیرند. در حالی که در همه متون دینی و در قرآن کریم جریان قضا آمده است، جریان حکومت آمده است، جریان تقنین آمده است، جریان اقامه حدود آمده است که اینها همه مسائل حکومت و سیاست است. اگر حدود را قرآن معین کرد، اگر قوانین قصاص و حدود و دیات و تعزیرات را او مشخص کرد، اگر قضا و داوری را او مشخص کرد و اگر به کسی حق نداد در قبال قضای قاضیان الهی کسی اعتراض کند، به ما کان المؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره، و ده ها آیه که مربوط به اقامه حدود است، قوانین حدود و جزا و کیفرهای قصاص و حدود و دیات مانند آن است، معلوم می شود که وحی در باره حکومت، سیاست و اداره امور نظر مستقیم دارد. و برای قوانین تجاری و مانند آن هم برنامه‌ای وضع کرده است و اگر کسی در قبال این برنامه تخلف کرده است، دستگاه قضایی هم شروع به فعالیت قضایی دارد. یعنی دین سه بخش دارد. یک بخشش مربوط به احکام است، یک بخشش مربوط به تطبیق اعمال بر احکام است، یک بخشش مربوط به کیفر متخلفان است که اگر مشاهده کردند دیدن عمل برابر با قوانین الهی نیست، او را کیفر بدهند. و اگر کسی بگوید دین کاری به حکومت ندارد، یعنی این بخش عظیم از دین را ما نمیپذیریم. بازگشت چنین سکولاریسمی به نؤمن و به بعضن و نکفر و به بعض است. مسلب دیگران است که سکولاریسم غیر از دنیاگرایی و اصالت دنیاست. یه وقت کسی میگوید تمام حقیقت در دنیا خلاصه می شود، این به همون معنای اول برمی گردد که دین معاذ الله باطل است. اما سکولاریسم به این معنا که دین هست، وحی هست، خدا هست، قیامت هست، منتها قلمرو به دین مربوطه به مسائل فردی است نه مسائل اجتماعی. چنین چیزی نه با عقل مطابق است نه با نقل، زیرا همونطوری که عقل میگوید بشر در مسائل فردی نیازمند به راه نمایی غیب است، همین عقل فتوا میدهد که بشر در مسائل حکومت، معیشت، قضا، داوری و مانند آن نیازمند به قانون است، چه این که قوانین قضا و مانند آن را دین معین کرده است. مطلب دیگران است اینها که شبهه سکولاریسم دارند، اینا دو گروهن. عده محققانه رو مسائل و معیارهای عقلی سخن میگوین به زعم خود، عده بحث جامعه شناسی و تاریخی و مانند اون دارن، عده میبرن اون در جهان غرب چه میگذرد همون را بازگو میکنن، میگوین فعلا در دنیای غرب این چنین است، بین کلیسا و معیشت مردم، بین کلیسا و حکومت مردم، بین کلیسا و سیاست مردم جداست. اونگاه اینا تمام مذاهب الهی را در کلیسا خلاصه میکنن و کلیسا را هم معیار حق میدانن، در حالی که این چنین نیست. ادهی هم در زوایای دین مسجدها و حسینیها را در اعصار گوناگون میدیدن و فکر میکردن دین افیون مردم است، دین کاری با سیاست و حکومت ندارد و ماننده. ما اگر خواستیم درباره دین سخن بگوییم، اولین و بهترین راه بررسی متون همون دین است، تحلیل همون مکتب. درباره انجیل عیسی مسیح سلام الله علیه، اگر کسی بخواهد سخن بگوید، سیرت و سنت عیسی مسیح سلام الله علیه را بررسی کند، میبینیم اولین قدمی که عیسی مسیح سلام الله علیه برداشت امضای مبارزات توان فرسای موسی کلیم بود. خدا وقتی از عیسی مسیح سلام الله علیه سخن میگوید به عنوان مصدقا لما بین یدی سخن میگوید، یعنی اون چرا که موسی کلیم انجام داد عیسی مسیح تصدیق کرد. بارسترین کار کلیم خدا مبارزه با آل فرعون بود و اونها را از تخت عزت به تخت مذلت کشون و مشارق ارض و مغارب را تملک کرده است. این کار یعنی مبارزه، یعنی جنگ کردن، یعنی مستقیما وارد سیاست شدن، یعنی کشور را اداره کردن، جزء متن برنامه موسی کلیم بود. و عیسی مسیح اولین کاری کرد به عنوان مصدقا لما بین یدی کار کلیم خدا را ستود. چه اینکه در بخش مهم از سوره مبارکه صف ذات اقدس اله به ماها مسلمان ها خطاب میکند، میفرماید مسلمان ها شما آیین مبارزه با ستمگران را و طرز ستم ستیزی را از پیروان مسیح یاد بگیرید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. اصولا سوره مبارکه صف سوره جنگ است که خدا به ماها دستور میدهد ای مسلمان ها جریان مبارزه علیه کفر و کافران را از مسیحا یاد بگیرید، از حواریین عیسی یاد بگیرید، مانند حواریین مسیح سلام الله علیه باشد. از این جریان به خوبی پیداست که دین مسیح دین مستقیمی درباره حکومت، معیشت، جنگ، صلح و مانند آن. چه اینکه در صدر اسلام وقتی وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خلافت رسیده است، دید عده‌ای از مسلمانان سوری جامعه دین را وارونه در بر کردن، لباس دین در بر دارن اما پشت رو پوشیدن، پوستین دین را وارونه در بر کردن. یکی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه این است، فرمود من وقتی نگاه کردم به جامعه دیندار خودمون دیدم لبس الاسلام و لبس الفروه مغلوبا، من دیدم پوستین اسلام را اینا بارونه پوشیدن، بالا را پایین کردن، پایین را بالا کردن، آستر را ابره کردن، ابره را آستر کردن که اگر کسی ببیند نمیشناسد. فرمود اونا جا که جای جنگ از صلح کردن، اونجا که جای صلح هست جنگیدن، اونجا که حلال از حرام شد، اونجا که حرام از حلال شد. و خود وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه دو کار میکرد، هم موعظت مسجد را داشت هم تازیانه بازار را. هر شب بعد از نماز عشاء به نماز گذاران با صدای بلند این جمله را دستور میداد، میفرمود تجهزوا رحم رحمهم الله. این یه سخنی نیست که انسان اگر 10 بار 100 بار بگوید خودش خسته بشود یا شنونده خسته بشود، یه مطلب روزانه است، یه مطلب ساعتی است، یه مطلب دقیقی است، یه مطلب ثانیه‌ای و لحظه ای است. هر شب میفرمود آیون برادرها خواهرها بارها را ببندید، چون معلوم نیست مسافر کی سفر میکنه. این سفر آخرت که بغتتن میرسد انسان هر شب باید آماده باشد. مطلب علمی را یک بار که فرمودن انسان یاد میگیرد، بار دوم گفتن گوش میدهد، بار سوم خسته میشود. اما موعظه طوری نیست که انسان 10 بار یا 100 بار بشنود خسته بشود. موعظه برای آن است که انسان هر لحظه در معرض خطر است، اون خطر که وقتش روشن نیست. این بیان وعظ آمیز را حضرت هر شب بعد از نماز عشاء بازگو میکرد. وقتی نماز عشاء تمام میشد، نمازگزارها میخواستن از مسجد بیرون بروند، میفرمود تجهزوا رحمکم الله، بارها را ببند. اما از اون جهت که امیرالمؤمنین است و حاکم هست، تازیانه را روزها به دست میگرفت، به چهار سوق کوفه میآمد، به بازاری های کوفه میگفت الفقه ثم المسجد، یعنی اول حلال و حرام را یاد بگیرید بعد وارد تجارت میشوید. این یه سخن تمثیل است، این تازیانه تمثیلی است نه تعیینی. این الفقه ثم المسجد پیام جامع و آشناش این است: الفقه ثم السیاسه، الفقه ثم الزراعه، الفقه ثم التجاره، الفقه ثم الحکومه، الفقه ثم القضا، الفقه ثم الاجتماع و ماننده. همونطوری که اگر تاجر بدون آشنایی با مسائل فقهی معاذ الله در ربا غوطه‌ور می شود، یک سیاستمدار بدون آشنایی به مسائل فقهی سیاست باز خواهد شد، یک قاضی بدون آشنایی به فقه مرتشی خواهد شد، یک کشاورز بدون آشنایی به مسائل فقهی به حرام دیگر تندر می دهد. الفقه ثم الحیات، اونگاه حیات هم در بخش قضا و حکومت حضور و ظهور دارد، هم در بخش سیاست، هم در بخش تجارت و مانند آن. اگر چنین چیزی رو ما از خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه بررسی بکنیم، حضرت می‌فرماید شما اسلام را از مسلمینی که تحت حکومت جابرانه به سر می‌برند نشناسید. شما اگر خواستید اسلام را بشناسید، مراجعه به الجزائر نکنید، به اردن مراجعه نکنید، به عربستان مراجعه نکنید، به خلیج شیوخ خلیج فارس مراجعه نکنید، به ایران مراجعه کنید ببینید امام راحل چه کرد. این آمده امام راحل رضوان الله علیه کاری کرد که همون کار را جد بزرگوارش امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین 14 قرن قبل کرد. این آمد پوستین وارونه را به جای اصلی خود برگردوند و در بدن مردم پوشوند، سر بالا، پا پایین، آستر ابره رو، آستر درون. چنین وضع ایران میگن جامعه را درست پوشیدن. حضرت فرمود من آمدم این پوستین وارونه را به جای اصلی برگردوندم و در جای خود نشوندم، اسلام را وارونه کردند و مردم وارونه نشون دادن. مارکس و انگلس مسجدهای اون روز را میدید و میگفت دین افیون است. او که قاتل و ائمه الکفر قرآن را ندیده بود، او که ولیجدوا فیکم غلظه را در قرآن نشنیده بود، او که اشداء الکفار را در عمرش نشنیده بود، او جاهد الکفار و المنافقین را که نخونده بود، و ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم باموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله و يقتلون و يقتلون را که نخونده بود و نشنیده بود. اون مسجدهای افسرده و حسینی ها و تکیه های خاموش را میدید، میگفت دین افیون است. چنین داوری داوری محققانه نیست، یک داوری تاریخمند است نه تحقیقی. تحقیق آن است که انسان دین را از مکتب خود دین، متون اصلی دین بشناسد، و اگر کسی خواست تاریخ مندانه دین را بشناسد به ایران مراجعه کند و سنت و سیرت امام راحل رضوان الله علیه را ببیند. ایشون نه یک کلمه کم کرد نه یک کلمه زیاد و توانست استقلال مسلمین را در یه محدودی حفظ بکند. بنابراین اگر کسی خواست در باره سکولاریسم سخن بگوید، راهش این نیست که بازار غرب را ببیند بگوید چون در غرب کلیسا از حکومت، از معیشت، از سیاست جداست، بنابراین اصولا دین این چین است، یا در بخش‌های دیگری که عده‌ای اسلام را به اسارت گرفته‌اند اون بخش‌ها را ببیند و بگوید دین کاری به حکومت و سیاست ندارد. همین امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلی در اون عهدنامه معروفش که به مالک اشتر مرقوم فرمود، این در نهج البلاغه است، فرمود یا مالک ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يؤمر فيه بالهوى ويسلب به الدنيا. فرمود مالک قبل از من این دین اسیر بود، خب اگر کسی خواست سکولاریسم را بررسی کند باید دین را بشناسد یا نه؟ دین اسیر را می شود شناخت یا دین امیر را می شود شناخت؟ دینی که اسیر است به میل خود که سخن نمی گوید. این از فرازهای بلند نهج البلاغه است. فرمود دین قبل از من اسیر بود، من دین را آزاد کردم. ان هذا الدين كان اسيرا في عيد الاشرار. الان حج عمره در اسارت عربستان است، این همه ظاهران از مشارق ارض و مغارب ارض می آیند، تنها ایران اسلامی است که به اذان من الله و رسول را دارد اعلام می کند. ما اگر خواستیم محققانه در باره دین بیندیشیم باید به متن اصلی دین مراجعه کنیم که فرمان روای امیرانه است، نه از دین اسیر شده در اردن و الجزائر و منطقه خلیج شیخ، خلیج فارس و مانند آن، یا عربستان سعودی و امثال ذالک سخن بگوییم. مسئله به دیگران است که ما اکنون که برامون روشن شد متن اصلی دین ما این است، به سراغ قرآن کریم میبینیم اون چرا که دیگران درباره سکولاریسم گفتن، اگر نقاط مثبت و قوی درباره سکولاریسم گفتن اون را از دین گرفتن. بخشی میگویند سکولاریسم دو جنبه دارد، منفی و مثبت. جنبه منفیش این است که دین را از معیشت، حکومت، سیاست و زندگی مردم جدا میکند. جنبه مثبتش آن است که هیچ کس را از نقد و نظارت و نظر و انتقاد مستثنا نمی کند، نه قانون را، نه هیئت حاکمه را و نه حاکم را و نه دولت مردان را، همه را زیر سوال می برد. این گفتار که سکولاریسم دو جنبه دارد، یکی منفی یکی مثبت، باید چنین بیان کرد. اون جنبه منفیش منفی است، باطل است، چون که در خلال بحث های گذشته اشاره شده و اگر لازم بود در بحث های آینده انشاءالله به طور مبسوط‌تر بازگو می شود. اما اون جنبه مثبت را از خود دین گرفت. سکولاریسم می گوید دیگران حق انتقاد و نقد و نظارت دارند، در حالی که دین می گوید همگان موظفن نظارت کنند. امر معروف و نهی از منکر یه فریضه الهی است. هیچ کس از این فریضه الهی چه در مقام اعتمار و انتها به امر و نهی، چه در مقام امر و نهی مستثنا نیست. یعنی همگان موظفن امر و معروف و نهی از منکر کنند و همگان موظفن در برابر امر آمران بالمعروف مؤتمر باشن، یعنی امر پذیر باشن، و در مقام نهی ناهیان از منکر منتهی باشن، یه نهی پذیر. مسئله نظارت عمومی اگر یه نقطه قوتی در سکولاریسم هست، اقوای او در دین است. اینا آمدن دقیق کردن، ضعیف کردن به عنوان نظارت مردمی. در اسلام هیچ کس از معروف نهی از منکر مستثنانی. ولایت فقیه به این معنا نیست که اگر والی مسلمین معاذ الله اشتباهی کرد کسی تذکر ندهد، منتها او چون عادل هست، منزه هست، سعی میکند بیش از دیگران به پیش از دیگران به قانون احترام بگذارد. بنابراین اگر نقطه مقوتی برای اون مکتب بازگو شده است، اقوای او از خود دین است. هم انسان موظف است، متوده مردم و وظیفان امر معروف و نهی از منکر را احیا کنند، و هم دیگران موظفند که امر معروف و نهی از منکر را بپذیرند. چون بارها به عرضتون رسید اینم از اون مطالبی است که باید بازگو بشود، چون مکرر در مکرر اصلی این شبهه را در نوشتارها و گفتارهای دیگران میبینید، لذا پاسخ را هم شما مکررن باید به اطلاع اونها برسانید. اونا خیال میکنن که ولایت فقیه یعنی حکومت یک شخص، در حالی که ولایت فقیه به هیچ وجه به این معنا نیست که شخص حکومت بکند. رأی هیچ کسی بر مردم قابل قبول و تحمل نیست، رأی هیچ کسی. اون فقیه مثل امام راحل رضوان الله تعالی علیه یا خبر میدهد یا انشاء. اگر خبر داد یعنی گفت من که اجتهاد کردم، رأی من و فتوای من این است، عمل به اون فتوا بر مقلدین ایشون واجب است، بر خود ایشون واجب. ترک اون فتوا بر دیگران حرام است، بر او هم حرام است. این در بخش خبر. در بخش انشاء اونجا که او حکم میکند، به عنوان والی و ولی حکم میکند، نه خبر بدهد، انشاء میکند نه اخبار. عمل به اون حکم بر همه واجب است، چه والی چه مولا علیه، چه امام چه امت. نقض اون حکم حرام است، چه امام چه امت. اون روزی که میرزای بزرگ صاحب فتوای معروف و حکم مشهور حرمت تنباکو فرمود استعمال تنباکو حرام است، عمل به این حکم واجب بود چه بر او چه بر دیگران. نقض این حکم حرام بود چه بر او چه دیگران. اون روزی که امام راحل فرمود رابطه ما و آمریکا رابطه مظلوم و ظالم است، قطع این حکم، نقض این حکم حرام بود چه بر امام چه بر مردم. اون روزی که فرمود باید ما سفارت اسرائیل را ببندیم، نقض این حکم حرام بود چه بر او چه بر دیگران. پس شخص در نظام اسلامی حکومت نمی کند، رأی هیچ کسی بر کسی حاکم نیست، فقط مکتب است که دارد حکومت می کند. و اگر ما به بعضی از بزرگان احترام میکنیم، برای اینکه اونا احترام نمیخوان. به ما گفتن به کسی احترام کنید که احترام نخواهد، و اون اولیای الهی هن، علمای دین هن، بزرگان هن. کسی که نامش ببری خجالت میکشد، ما هم چه کسی رو خوب احترام میکنیم. اگر کسی خدای ناکرده از ما توقع داشته باشد نام او رو ببریم، خب ما هم نام او رو نمیبریم. بشر طبعا به کسی احترام میکند که احترام نخواهد، اون بزرگان دین ما این چنینه. خب اینا بر اساس کرامتی که دارن و پیش خدا مقربن ما تکریمشون میکنیم. احترام اولیای الهی از این قبیل است. نتیجه عرضمون این که دین که منبع نقلی و عقلی دارد، هم برای دنیای ما آمده است، هم برای آخرت ما. و بهترین راه برای بررسی متون دینی همین قرآن است و سنت، و این قرآن و سنت اختصاصی به پیغمبر اسلام علی نبینا علیه و علی آله آلاف و تایید و سنا ندارد. همه انبیا از دو راه مردم را هدایت میکردن، یکی حدیث های قدسی بود و یکی کتاب آسمانی. اینکه در آیه 44 سوره سبع آمده است که و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، معلوم میشود به این که برای انسانها دو راه وجود دارد، یکی کتاب یکی حرف پیغمبر. خدا فرمود که ما قبلا پیغمبری نفرستادیم که بت پرستی را اون پیغمبر برای اینها تصحیح کند، یا کتابی به اونها ندادیم که بت پرستی را تبیین کند. معلوم می شود که حرف از دو راه ثابت می شود، یا سنت و پیغمبر است یا کتاب آسمانی، که اگر لازم بود تتمه بحث را انشاءالله به نوبت های بعد واگذار بکنیم.